شش بامداد در ایران، این صدای رادیو فردا است. بنابر گزارش ها نیروهای داعش 40% از شهر کوبانی را به تصرف خود درآوردند. دیوان عالی کانادا درخواست فرزند زهرا کاظمی برای شکایت از حکومت ایران را رد کرد. و سازمان ملل میگوید موارد ابتلا به ابولا هر 4 هفته دو برابر می شود. صبح خیر شنوندگان عزیز، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم ما را در این مجله خبری همراهی کنید. ناظران حقوق بشر سوریه و همچنین یک مقام امنیتی آمریکا میگویند نیروهای داعش به پیشروی‌های خود در شهر کوبانی ادامه میدهند و در حال حاضر حدود 40% از این شهر در کنترل این گروه است. تونی بلینکن از مشاوران ارشد امنیت ملی آمریکا نیز روز جمعه گفت دشوار است که فقط با اتکا به نیروی هوایی بتوان مانع از سقوط این شهر و تصرفش به دست داعش شد. همزمان نیروهای ائتلاف اعلام کردند که روز جمعه 9 بار علیه مواضع داعش در شهر کوبانی و اطراف آن حملات هوایی انجام دادند. دیوان عالی کانادا درخواست فرزند زهرا کاظمی در مورد شکایت از حکومت ایران را رد کرد. استفان هاشمی، فرزند زهرا کاظمی که در سال 82 در زمان بازداشت در ایران درگذشت، با ارائه دادخواستی به دادگاه کانادا از حکومت ایران به خاطر شکنجه و قتل مادرش شکایت کرده و خواستار دریافت 17 میلیون دلار غرامت شده بود. دیوان عالی کانادا مرگ خانم کاظمی در زندان اوین را فاجعه خوانده، اما رأی داده است به دلیل قانون مسئولیت قضایی دولت‌ها بازماندگان او نمی‌توانند در خاک کانادا از دولت ایران شکایت کنند. سازمان ملل می‌گوید موارد ابتلا به بیماری ابولا هر 3 تا 4 هفته دو برابر می‌شود و لازم است تلاش برای کنترل شیوع این بیماری 20 برابر شود. دیوید نابارو، نماینده ویژه سازمان ملل، روز جمعه در مجمع عمومی این سازمان گفت بدون بسیج عمومی تمام کشورها کنترل این بیماری در غرب آفریقا ممکن نخواهد بود. سازمان ملل می‌گوید از 1 میلیارد دلاری که برای مقابله با ابولا درخواست کرده، تنها 1/3 تا کنون جمع‌آوری شده است. ملاله یوسفزئی، دختر پاکستانی که روز جمعه به عنوان یکی از 2 برنده نوبل صلح امسال معرفی شد، گفت که جایزه‌اش را به کودکانی تقدیم می‌کند که کسی صدایشان را نمی‌شنود. ملاله یوسفزئی که ساعتی پس از انتشار خبر برنده شدنش در نشستی خبری در بریتانیا شرکت کرده بود، همچنین گفت که خوشحال است همراه با یک فعال هندی برنده شده و هر دو تصمیم گرفتند از نخست وزیران پاکستان و هند دعوت کنند تا در مراسم اهدای این جایزه شرکت داشته باشند. به گفته وزیر کشور ترکیه، درگیری‌های 4 روز گذشته در نقاط مختلف این کشور دست کم 31 کشته و بیش از 350 زخمی بر جای گذاشته است. افکان آلا، وزیر کشور ترکیه که روز جمعه در آنکارا سخن می‌گفت، افسود که 5 تن که به گفته او تروریست مسلح بودند نیز توسط نیروهای امنیتی آن کشور کشته شدند. ترکیه در روزهای اخیر صحنه درگیری‌های گسترده میان کردها با پلیس این کشور در اعتراض به سیاست دولت در جلوگیری از کمک کردها به شهر کوبانی بوده است. هزاران نفر از معترضان بار دیگر در منطقه تجاری هنگ کنگ گرد هم آمدند. اعتراض‌ها در پی خودداری دولت منطقه خودمختار هنگ کنگ از مذاکره با رهبران دانشجویان از سر گرفته شده است. تجمعات چند هفته‌ای معترضان پس از موافقت رئیس اجرایی هنگ کنگ با مذاکره با معترضان پایان یافته بود. معترضان به مداخله دولت چین در انتخاب مقام‌های محلی اعتراض دارند. بنابر گزارش ها کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، روز جمعه نیز در یک مراسم بزرگ این کشور غایب بود. انتظار می رفت رهبر کره شمالی پس از چندین هفته غیبت از انظار عمومی در جشن سالگرد تشکیل حزب حاکم کارگران شرکت کند، اما او در مراسم حضور نیافت. غیبت رهبر کره شمالی از انظار عمومی برای مدت طولانی گمانه‌زنی درباره وضعیت سلامت او را تشدید کرده است. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی جامعه باشید، کاری از همکارم بنیامین صدر. جامعه
سلام، بنیامین صدر هستم. امروز در غیاب همکارم فهیمه خضرحیدری همراه شما هستم با مجله جامعه این هفته. در این برنامه نگاهی داریم به یک خبر از یک روزنامه در تهران. خبری با این عنوان: زنگ خطر مصرف مخدرهای صنعتی از سوی دانش آموزان به صدا درآمد. اما پیش از اون که به بررسی چرایی و پیامدهای اعتیاد جوانان به مواد مخدر صنعتی بپردازیم، اجازه بدید که چند خبر دیگر رو با هم مرور کنیم. نمایندگان مجلس در ایران تصویب کردند که هر گونه تبلیغ درباره پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری ممنوع است. نمایندگان مجلس در ایران سه‌شنبه 15 مهر ماه در جریان بررسی طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت ایران با اصلاح برخی از مواد این طرح موافقت کردند. در ماده 3 این طرح آمده که موارد آموزشی و ضروری برای دوری از تهدید سلامتی جسمی و روانی مادر و کودک از شمول این قانون مستثنی است. رئیس نهمین کنگره سرطان شناسی بالینی در ایران میگوید که در حال حاضر بیش از 500,000 نفر در کشور سرطان دارند و بر اساس آمار سالانه بیش از 100,000 تن نیز به شمار مبتلایان به سرطان در ایران افزوده می شود. اسدالله علی دوستی روز چهارشنبه 16 مهر ماه گفت که سرطان پس از بیماری های قلبی عروقی و حوادث سومین دلیل مرگ در ایران است و چهارمین جایگاه را از نظر شمار مبتلایان در بین بیماری ها دارد. در ایران 50% از سرطان‌های شایع مربوط به دستگاه گوارش است و از میان سرطان‌های دستگاه گوارش سرطان معده بیشتر گزارش می‌شود. اما نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ایران میگوید که بر اساس آمار وزارت بهداشت در بسیاری از مناطق ایران مصرف خوراکی الکل به وفور دیده میشود، به گونه ای که در حال حاضر بیش از 200 میلیون لیتر انواع مشروبات الکلی که در داخل به صورت غیرقانونی تولید شده یا به صورت قاچاق وارد ایران شده است در دسترس مصرف کنندگان است. به گفته حسن تأمینی لیچایی نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، این نگرانی بین تولید کنندگان الکل وجود دارد که الکل‌های تولید شده آنان وارد چرخه مصرف مشروبات الکلی شود. به گفته او در تولید مواد الکلی باید ماده تلخ کننده ای استفاده شود که پس از آن الکل به شکل مستقیم غیر قابل مصرف خوراکی خواهد شد. اما با توجه به گرانی این ماده، بسیاری از تولید کنندگان الکل در ایران از آن استفاده نمی کنند که منجر به شیرین بودن الکل شده و در برخی موارد در تهیه مشروبات الکلی به صورت غیر قانونی استفاده می شود. هفته گذشته 14 مهر ماه روزنامه جمهوری اسلامی از به صدا در آمدن زنگ خطر مصرف مواد مخدر صنعتی از سوی دانش آموزان ایرانی خبر داد. این روزنامه به استناد گزارش‌های رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر نوشت که 1% دانش آموزان تجربه مصرف انواع مواد مخدر را دارند و 0.4% اونها نیز معتاد به شیشه هستند. این خبر در حالی منتشر میشه که بر اساس گزارش‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 1386 میزان مصرف مواد مخدر صنعتی 3% بوده که در حال حاضر به 26% رسیده. اما ماده مخدر صنعتی چیست و چه تفاوتی با دیگر مواد مخدر می‌کند؟ علی جزنی، کارشناس سوء مصرف مواد مخدر در تهران:
از مصرف مواد مخدر مثل تریاک و هروئین مصرف عمدتاً رفت به طرف مواد رواندرمان و وقتی که فروشندگان و عرضه کنندگان احساس کردند که اسم هروئین شاید خودش یه مقدار ترسناکه و بعضی ها رو بترسونه و بازدارندگی ایجاد کنه، این آقایون اومدن و با یک مقدار فلنسالات شیمیایی روی اون ماده اولیه هروئین که دی استیل مورفین هست، در حقیقت هروئین رو از حالت گرد یا پود به قول خودشون تبدیلش کردن به سنگ یا حالت کریستال و عرضه کردن. من یک بیماری داشتم، ایشون میگفت وقتی که من برای اولین بار تراک رو با معرفی یکی از دوستانم مصرف کردم، ازش پرسیدم که آقا این چیه که منو با 4 تا دود اصطلاحاً نشئه کرده، گفتن که این تریاک پاکستانیه، مورفین هم نداره، اعتیاد هم نداره و شما تازه میتونید به کمک این اعتیاد خودتو به تریاک هم ترک کنید.
مسعود، جوانی که خودش درگیر با مصرف انواع مواد مخدر بوده، درباره اینکه کی متوجه شده که معتاد شده میگه که خودش هم نفهمیده که چه زمانی مبتلا به بیماریه اعتیاد شده.
این خاصیت مواد مخدره. هر یه گفت در طی یه پروسه زمانی مثلا 6 ماه 7 ماه ممکنه شخص متوجه بشه که داره کم کم گرفتار میشه. ولی چیزی که راجع به کرک شیشه به کار میبرن اینه که حتی همون دفعه اول هم اگر مصرف کنی احتمال اینکه شما برای همیشه گرفتار شده باشی وجود داره. من روحیات خاصی دارم که از نوجوانی عادت شده بود تو وجود من. مثلا من گرایشات عرفانی داشتم. عوض میخوام نمیدونم چقدر میشه باز هر صد، ولی خب من با سکس خیلی درگیری داشتم و میدونستم که مواد مخدر یه آب سردی هست برای بعد از یه مدت دیدم که تبعات این مواد مخدر بسیار بیشتر از پرداختن به سکس هست. شیشه دقیقا میگن که وقتی مصرف میشه تا 48 ساعت به هیچش خواب نمیریم.
اما چرا دانش آموزان و جوانان خودشون به استقبال بیماری اعتیاد میرن و جذابیت مصرف مخدر برای اونها در چیست؟ فاریا بارلاس، روانشناس بالینی، مقیم لندن به این پرسش پاسخ میده.
خیلی از افرادی که درون ریز هستن و الزاما شاید نمیتونن عواطف و احساساتشون و سرخوردگیشون رو حتی میتونن بگید ابراز بکنن، به مکانیزم‌های دفاعی دیگه مثل اعتیاد به مواد مخدر که باعث میشه افراد از واقعیت بیرونی خودشون جدا بشن روی میارن. یه مسئله مهم دیگه ای هم که هستش علاوه بر این دیسکونکت شدن که باز جوانها رو تحت تاثیر قرار میده، این مسئله ساپرشن و محدودیت‌های زیادی هستش که از سوی حاکمیت برای مردم اعمال میشه. این باعث میشه که مردم و مخصوصا جوانها همیشه در حال واکنش نشون دادن باشن، همیشه در حال یک حالت دفاعی و حالت سرکش داشته باشن در مقابل هر چیزی که حس میکنن یک المنت زورگویی درش داره که متاسفانه در ایران هم زیاد هستش. این سرکشی یا یک این واکنش نشون دادن به دلیل این هست که میخوان حس کنترل بر روی مسائل شخصی خودشون رو به دست بیارن و در بسیاری مواقع به صورت یه سری رفتارهای زیان‌آور این که فرد بر روی خودش اعمال میکنه. ما این رو در مورد جراحی‌های زیبایی که در ایران هم میبینیم به صورت یک مشکل به نظر من با این مسئله مواجه هستیم، یعنی نمیتونیم یک اعتدال داشته باشیم، یعنی یک تعادل درستی وجود نداره. هر کدوم از رفتارهای مکانیزم دفاعی اگر از حد خودش خارج بشه خشونت محسوب میشه. در مورد اعتیاد که اصلا مسئله حدم وجود نداره، اصلا اعتیاد به نفس خودش رفتاری هستش که افراد بار دیگه سیکل معیوبی میشن که نمیتونن از اون جایی که هستن خیلی راحت در بیان.
اما کسی که به مصرف مواد مخدر روی میاره چه دورانی رو تا اعتیاد کامل سپری میکنه؟ علی جزنی:
هیچ کس با یک بار مصرف معتاد نشده، اما اضافه میکنیم که تمام معتادان به همون مصرف دفعه اول شروع کردن. وقتی که فرد در فاز اول تجربه و آشنایی رو گذروند میره در فاز دوم که اصطلاحا ما بهش میگیم که دوران طلایی، که البته این وقت تسمیهش هم اینه که در این فاز فرد به تعبیر خودشون داره لذت مواد رو میبره و هنوز نوبت در واقع تاوان دادن نرسیده. فرد ممکنه که یک ماه بعد از گذروندن دوران طلایی بشه یک معتاد تمام حیات. متقابلن یک تعدادی رو هم ما داریم که شاید سالها به تعبیر خودشون در همین فاز طلایی بمونن، اما قطعا بعد از گذروندن دوران طلایی که دیگه فرد میره تو فاز دیپندنس یا وابستگی، اگر الان کسی بیاد بگه آقا من میتونم تفریحی کنترل شده مصرف کنم، ما بهش میگیم که از نظر ما غیر ممکنه. ماهیت مواد اعتیادآور اینطوری ایجاب میکنه که فرد دیگه نمیتونه در این مصرف کنترل شده و یا تفریحی یا تفننی خودش اصطلاحا بمونه. دیر یا زود، خواسته و ناخواسته، میره در فاز سوم، همون فاز اعتیاد وابستگی.
افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی بین دانش آموزان ایرانی در حالی نگران کننده شده که عوارض این نوع مواد مخدر به گواه کارشناسان به مراتب بیشتر از مواد مخدر طبیعی و سنتی است. از اینکه با من در برنامه جامعه این هفته همراه بودید سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه، همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.